بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در رابطه با امام عصر علیه السلام این است که اولین گام ما این است که ما چرا باید از امام زمان بحث بکنیم. عرض کردیم که منطق قرآن این است که ما رو دعوت به تعقل میکند و میفرماید به این که کسانی که قوه عاقله و خردورزی رو تعطیل کردن اینها بدترین جنبندگان نزد خداوند هستند. خب با توجه به این مقدمه ما به بخشی از آیات قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم به این که اینها یه معانی خاص دارن که زمان تحققش نه گذشته بوده نه حال هست، بنابراین باید بررسی بکنیم ببینیم کی خواهد بود. همین بررسی ما را به بحث از امام زمان علیه السلام میرساند. اون دو کتابی که هست داریم معرفی کردیش بیانش همین بود، یعنی 257 آیه آقای عصر اکبری و 134 آیه رو جناب مرحوم بهرانی، اینها در واقع به استناد آیات که شما سوره مبارکه نحل آیه 44 رو خواندید که کمک میگیره از روایات و این آیات رو تطبیق میدهد و تعبیر میکند بر وجود ناظرین امام عصر علیه السلام. من بار دیگر هم تکرار میکنم سوره نحل آیه 44 مستند ماست برای بکارگیری روایات. هر کسی ما بگه آقا شما فقط قرآن بخوانید از روایات چیزی نگید، ما میگیم چرا اصلا بخوایم قرآن بخوانیم و به قرآن عمل بکنیم و روایت حرف بزنیم؟ و استناد اون همین است. بنابراین روش ما در تفسیر قرآن استفاده کردن از روایات مناسب است. خب اولین آیه که من مورد بررسی قرار دادم همین آیه بود که شما فرمودید، سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این تفوق دین اسلام بر همه ادیان چه زمانی اتفاق میفته؟ باید هر پیروزی که در عصر پیغمبر بود مقطعی بود منطقه‌ای بود، اما لیظهره و علی الدین کله بر تمام ادیان. خب این چه زمانی است؟ ما باید ببینیم که این زمان چه کی اتفاق خواهد افتاد یا آیا اتفاق افتاده. این باعث پژوهش پیرامون، در واقع ضرورت پژوهش پیرامون امام عصر علیه السلام شد، چون ما به استناد روایات این مقطع رو تطبیق بکنیم بر دوران ظهور امام عصر علیه السلام. حال برخی از روایاتش که هم کتاب شریف کافی بیان کرده، هم تفسیر مجموع البیان بیان کرده است و هم کتاب تفسیر قمی بیان کرده است رو من اشاره بکنم که بخشی از روایاتش هم در جلسه گذشته گفتیم. زیل آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى راوی میگه خدمت امام صادق که رسیدم گفتم آقا قلتو لیظهره علی الدین کله، این چه مقطعی هست؟ قال یظهره علی جمیع الادیان، بر همه ادیان تفوق پیدا میکند عند قیام القائم، زمانی که وجود ناظرین امام عصر علیه السلام قیام بکند و ظهور پیدا بکند. بعد روایت دیگری هستش که باز زیل همین آیه، این در تفسیر مجموع البیانه، امام علیه السلام حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن فلا یبغا احد الا اغر به محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و این نیست مگر این در قیام قائم علیه السلام. لیظهره علی الدین کله یعنی فقط و فقط و فقط دین اسلام باقی بمونه. واقع حضرت بفهمه به این که فلا یبقا احدون، هیچ کس نیست مگر اینکه اقرار به دین در واقع اسلام خواهد داشت. باز روایات دیگری هم هست که من آخرین روایت رو این قرار میدم. مقداد ابن اسود میگه که سمعت رسول الله، مقداد از اصحاب خاص پیغمبره، از اصحاب خاص امیرالمومنینه، شخصیت های عالی مقام هستش. میگه از رسول خدا شنیدم که فرمود لا یبقا علی زهر الارض بیت مدر ولا وبر، هیچ خانه این روی زمین باقی نمیماند چه ساختش از گل باشد، بیت مدر ولا وبر چه از این خیمه ها و پارچه و چیزها باشد، هیچ خانه نیست الا ادخله الله علیهم کلمة الاسلام، مگر اینکه خداوند اسلام رو در اونجا وارد میکند، اما به عز عزیز و اما به ذل ذلیل. حالا وارد میکند یا به عزت و سربلندی و یا به خاری و ذلت، یعنی یا خودشون میپذیرند یا مجبور به پذیرش میشوند، یعنی جنگ میکنند و تسلیم میشوند. فیجعل اما یعزهم فیجعلهم الله من اهله فیعزوا به. خب کسانی که میپذیرند با سربلندی، خدا اونها را عزیز میکند به واسطه پذیرش. و اما یذلهم فیدینون له، اونهایی هم که در مقابلش قد علم میکنند، به هر صورت سر تعظیم فرود خواهند آورد، اما همراه با خاری و ذلت برای اونها، تا کم کم نسبت به اسلام در واقع متواضع بشه. این قوه قهریه است که در زمان امام عصر باعث تفوق اسلام میشه، اما همواره قهریه نیست، عده خودشون پیشواز میروند، عده خودشون با سربلندی و افتخار قبول میکنند.
دقیقا.
اما آیه دومی رو که ما مورد بحث قرار میدیم در سوره مبارکه انبیا آیه 105، ما اگر بخوایم که تمام روایاتی که در این ذیل آیات آمده است بخونیم، گاهی مثلا شاید بیش از 10 یا 15 تا روایت بشه، لزومی نیست. من خصوصا من همین 3 تا 4 تا روایتی که اخیر خوندم دیگه قطعه ای رو خوندم، اگه بخواستم کاملش رو بخونم شاید وقت مثلا بیشتری لازم. در سوره مبارکه انبیا آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در اینجا به عنوان یکی از بشارت‌های کتب آسمانی گذشته، لقد کتبنا، ما نوشتیم، هرگاه اسلام قرآن کریم واژه کتب را می آورد، یعنی از یه فعل ماضی در استفاده بکنه، میخواد بگه یه امری محققا در آینده اتفاق میفته، محققا به تحقیق. هر اصلا ادبیات قرآن اینه، وقتی راجع به قیامت میخواد صحبت کنه، اصلا وقعت الواقعه، فعل رو ماضی میاره، اما برای اینکه حتما اتفاق میفته، ذهن طرف مقابل رو میخواد به این قطعیت بشه. وقت کتبنا، ما نوشتیم، فی الزبور، در کتاب زبور. زبور کتاب جناب داوود علیه السلام است و در عهد عتیق نام کتاب ایشان را مزامیر میگویند. هر دو اسم کتاب این شخصیت الهی پیامبر عظیم الشأن خداوند هست، جناب داوود علیه السلام، که شاید جنبه مناجاتی دارد، مثل صحیفه سجادیه ما هستش. لقد کتبنا من بعد الذکر، ما اینو نوشتیم در واقع بعد از ذکر. بعد از ذکر، ذکر نام اختصاصی قرآن است،
بله.
اما اینجا من بعد ذکر بیان می شود نامی است برای تورات، کتاب جناب موسی علیه السلام. چرا؟ به کتاب موسی هم در واقع ذکر اطلاق می شود، چون کتب آسمانی مادامی که از ناحیه خداوند آمده است و تحریف نشده است، چیزیست، حقیقتیست برای تذکار و یادآوری، و همین جهت اسم کتاب تورات رو هم ذکر می نامند. خب ما البته در زبور پس از تورات نمیشه، بینه اول تو تورات گفتیم بعد در زبور گفتیم چیو؟ ان العرض یرثها عبادی الصالحون، که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. ارث در واقع به تملکی میگن که بدون داد و ستد اتفاق میفته، یه شخصیتی از دار دنیا میره، یه مایملکی باقی میمونه، بعد وراث این رو تملک پیدا میکنن، مالک میشن، بدون اینکه در واقع داد و ستدی اتفاق افتاده باشه. یه معنای ارث. یه معنای ارث هم عرض به حضور این است که در قرآن وقتی بیان میشه به معنای تسلط و پیروزی یک قوم صالح بر قوم ناشایسته است، که این قوم صالح وقتی پیروز شد تمام مایملک طرف مقابل رو چیکار میکنه؟ تملیک خودش میکنه. پس ان الارض یعنی صاحب آدی الصالحون، اولا آیه شریفه ارض دارد، الف و لام آمده است، یعنی کل الارض، نه یه مهده از ارض. ثانیا میفهمد یرث ها اون رو به ارث میبرند، یعنی در مقام تسلط قرار میگیرد گروه شایسته. ثانیا میفهمد اون کسانی که تسلط پیدا میکنند عبادی از صالحون هستند. عباد صالح دو تا خصیصه دارند، یک اهل ایمان هستند، دو اهل عمل هستند. کسانی که ایمان دارند و اهل عمل هستند. خب تدبر در قرآن، تعقل در قرآن در این آیه شریفه میفرماد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی یه مقطعی هستش که تمام کره زمین را عباد صالح و شایسته ما چه میکنن؟ تصرف میکنن. خب کیه؟ و باید آدم فکر بکنه دیگه. ما عرض کردیم آیات قرآن یک سری آیات ذهنی نیستن، آیاتی هست که به حقیقت عینی و خارجی تطبیق پیدا بکنه. حقیقت خارجی این آیه کیه؟ حالا ما به بخشی از روایات اشاره میکنیم. تدبر ما، تعقل ما در این آیه ما را وادار میکند به پژوهش پیرامون امام عصر علیه السلام.
بسیار خوب، اجازه میفرمایید قبل از اینکه ورود کنیم به روایات یه فرصتی بگیریم؟
بله.
تشکر میکنم. در خدمت شما بیننده های ارجمند هستیم، یه فرصتی میگیریم و بعد انشاءالله برگشتیم میریم سراغ روایاتی که در خصوص آیه 105 سوره مبارکه انبیا هست انشاءالله. درود بر همه شما بیننده های گرامی و بزرگوار آفتاب شرقی، خصوصا عزیزانی که زحمت میکشند و تلفن های همراه رو که به دست میگیرند با 3041 در ارتباط هستند و نقطه نظرات خودشون رو برامون میفرستن، سوالاتی که مد نظرشون هست رو برامون ارسال میکنن، دغدغه هاشون رو برامون میفرستن. از همه شما عزیزان خیلی خیلی متشکرم و همینطور دوستان عزیزی هم که برای دیدن برنامه های گذشتمون و یا بهره بندی از بخش های مختلف سایتمون به aftabsharqi.tv1.ir مراجعه میکنن و پایگاه اطلاع رسانی آفتاب شرقی رو مورد دیدار خودشون قرار میدن. از همتون ممنون و متشکرم که با برنامه امروز ما هم در اولین پنجشنبه ماه رجب المرجب همراه هستید، روزی که امشبش به نام لیلة الرقایب هست و خیلی از شما عزیزان قطعا امروز روزه‌دار هستید. انشاءالله خدا از همتون قبول بکنه. در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم برای ادامه بحث پژوهشیمون در ارتباط با حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و ادامه مطالبی که در خصوص آیه 105 سوره مبارکه انبیا ایشان بیان می‌فرمودند. رسیدیم به روایاتی که در این خصوص بیان شده.
بله، اگر اجازه بدید من یکی دو روایت رو در این باب بخونم، هم در کتاب شریف تفسیر قمی هست، هم در مجموع البیان، هم در تفسیر نمونه آیت الله عثمان مکارم. این روایت در زیر همین آیه استناد شده. ببینید یکیش اینه، زیر آیه شریفه ان الارض یرثها عبادی الصالحون آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودن عباد صالح القائم و اصحابه، یعنی برمیگرده به دوران امام زمان علیه السلام. در حدیث بعد باز از وجود نازنین حضرت امام باقر زیل آیه شریف ان الارض یرثها عبادی الصالحون هم اصحاب المهدی آخر از زمان، در آخر زمان هستش و این عباد صالح ایشان هستن که به فرماندهی امام عصر است. در تفسیر از جناب از حضرت باقر علیه السلام همین عباد صالحون رو به این در واقع عبارت تعبیر کنه، هم آل محمد یبعثه الله مهدیهم، که خداوند مهدی اونها را در واقع مبعوث میکند بعد جهدهم مهدی را ظاهر میکند مبعوث میکند، میفرستد به سراغ مردم
بعد
از اینکه مردمانی که او رو انکار میکنند، فیعزهم و یذل عدوهم، خداوند مسلمین رو به واسطه او عزت میبخشد و دشمنان را به واسطه او به خاری و ذلت میکشاند. حدیث آخر رو عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم اهل سنت بیانش اینه: یخر از رسول گرامی اسلام، یخرج المهدی و على رأسه قمامه، خروج میکند امام عصر علیه السلام و بالای سر ایشان ابریست. چرا ابره؟ ببینید این ابر بالا سر پیغمبر هم بود. وقتی پیغمبر هنوز به دوران رسالت نرسیده، یکی از نشانه هایی که این انسان عالی مقام در آینده منشأ تحولات عظیم خواهد بود، نشانه های ظاهری بود که یکیش همین ابری بود که بالا سر پیغمبر همواره سایه مینداخت. و ما در آیات قرآن هم داریم که یهودی ها به واسطه همین علائمی بود که توی در واقع کتب عهدین خودشون داشتن، پیغمبر رو تطبیق میکردن و پیغمبر رو مانند فرزندان خودشون میشناختن. همونجوری که در شناخت پسران خودشون و فرزندان خودشون اشتباه نمیکردن، همینطور به واسطه اون علائم خارجی در تشخیص این شخصیت که پیغمبر است اشتباه نمیکردن.
شکی نداشتن در پیغمبر،
هیچ تردید نیست به خاطر این علائم بود. حالا ایشان از پیغمبر نقل کرده که علی رأسه قمامه، یک در واقع قطعه اب بالا سر ایشان وجود دارد. شما می‌بینید که این در مورد حضرت عیسی هم هست، ارهاس بهش میگن، کرامات که برای انبیا سلام الله علیهم اجمعین یا برای عرض بزرگتون که ائمه سلام الله علیهم اجمعین قبل از ظهور و بروز اون حقیقت امامت و نبوت اتفاق میفته، اونو بهش میگن ارهاس. مثلا حضرت عیسی ارهاسش چی بود؟ این بود که بدون پدر به دنیا میان، پدر ندارن، توجه میکنن. یا خود رسول گرامی اسلام قبل از اینکه به نبوت برسن 14 نشانه دارن، خوش شدن دریاچه ساوه چه اینا همه. حالا مربوط به امام است اون حرکت قطعه ابره.
درسته.
فیا ملکون ینادی هازا، ملکی از فوق این قطعه اب صدا میزنه، هازا خلیفت الله، حاکم و جانشین الهی اوست، المهدی و تبعوه، تبعیت بکنید او رو. حذیفه ابن یمان از رسول خدا در پی جریان سفیانی این رو بیان میکند که منادی از آسمان صدا میزند: یا ایها الناس، ان الله قد قطع عنكم يد الجبارين والمنافقين و اشیاءهم. وقتی سفیانی به درک واصل میشه، منادی صدا میزند که ای مردم، خداوند دست در واقع ستمگران و منافقین و پیروان اونها رو از سر شما کوتاه کرد، شر اونها رو از سر شما کوتاه کرد، و ولاکم خیر امت محمد، و به سوی شما فرستاد به عنوان ولی بهترین از امت پیامبر عظیم الشأن اسلام را، فلحقوه به او ملحق بشید، به به مکه فانه مهدی. این آیه رو، این دو روایت رو زید اون آیه هر دو نقل میکنن، ولو کره المشرکون، این رو هر دو در زید اون، این رو بهش میگن وحدت در حکومت که یک خلیفه هست، همه مردم رو هم دعوت میکند به تبعیت از این شخصیت آسمان و الهی. این هم دو آیه. سومین آیه، چرا من سومین آیه رو هم اصرار دارم بیان بکنم؟ چه اینکه این دو آیه در اون دو کتابی که این آیه آخری که بخوام بگم در اون دو کتاب که گفتم بیان نشده، یعنی به این شکلی که ما میگیم تو اون دو کتاب نیست، بنابراین یک چیزی اضافه بر اونهاست. این را از این جهت عرض کردم که بینندگان عزیز بدانن که اگر یکی 134 تا و دیگری مثلا 257 تا رو جمع کرده، شاید اولا کامل همه نیستن، ثانیا این که خب بالاخره هر کسی از ظن خودش و با توانمندی خودش وارد کار میشه. این هم از آیات مشهور پیرامون امام عصر علیه السلام در سوره مبارکه حدید آیه 25. این یه قدری توضیح داره، توضیح حکمت عملی داره. بینندگان عزیز با تمام دقت‌هایی که همواره نسبت به بحث‌های بنده دارن، اینجا من تا تقاضا میکنم که یک دقت بیشتری داشته باشن، چون حالا یکی دو تا اصطلاح مثلا ممکنه من به کار ببرم که حالا خود حائز اهمیت بیشتری هستش.
بسیار.
اول آیه رو بخونم.
بله.
بعد ما چقدر تا پایان این قسمت
دوستان اگر به من لطف کنند بفرمایند 6 دقیقه تو این بخش ما در خدمت هستم.
در سوره مبارکه حدید آیه 25 و لقد عبد واب نداره، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. هدف ارسال همه، هدف رسالت همه انبیا همین آیه است. اگه کسی بپرسه 124 هزار پیغمبر آمدن که چه، که چه اتفاقی بیفتد، این اتفاق قراره بیفته. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما بی تردید پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم، یعنی معجزه بهشون دادیم. و انزلنا معهم الکتاب، اونها رو با کتاب نازل کردیم، ارسال رسول و انزال کتب. و میزان، برخی از بزرگان زیل این عبارت میگن به اینکه مراد از میزان این است که ما قدرت قانونگذاری به انبیا دادیم، ما در مقابل قانون مدنی قانون شرع رو داریم، یعنی انبیا قدرت قانونگذاری دارن. این رو هم هست. خب ارسال رسول، انزال کتب، قدرت قانونگذاری که چه بشود؟ لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم به عدل قیام کنند، قائم به قسط بشوند، خود مردم قائم به قسط بشوند. سوال اول باید بدونیم که مراد از این قیام قسط چیه، تا یه سوال بکنیم آیا این هدف اتفاق افتاده یا نیفتاده، مردم قائم به قسط شدن یا نشدن.
بله خوب،
بس اول باید این سوال مطرح بشه.
بله.
ببینید انبیا میان راه رو روشن میکنن تا ما خودمون به حسب اختیار خودمون، اراده خودمون، انتخاب خودمون قائم به قسط بشیم. اما از قائم به قسط یعنی چی؟ ببینیم مثلا قائم به قسط یعنی چی، تا ببینیم که این هدف انبیا سلام الله علیهم اجمعین تا حالا اتفاق افتاده یا نیفتاده. خب برای توضیح اون چیز گفتم بی خود دقت داره.
بله.
اینه، ببینید انسان یه موجود دو ساحتی است، یعنی از دو عنصر خدا او رو خلق کرده، یک عنصر ملکی خاکی که بدن و جسم اوست، همین رگ است و خون است و گوشت است و پوست است و استخوان، همین پیکره ما، این یک بخشه. و یک ساحت انسان هم از عنصری مجرد و ملکوتی در واقع تشکیل شده که تعبیر می‌کنند به روح. این عنصر مجرد و ملکوتی به واسطه چهار حیثیت، چهار اسم داره. یک حقیقته، اما چهار تا اسم داره، مثل اینکه یک انسان یک حقیقت است ولی از یک حیث برادر طرفه، از یک حیث پسر یکی دیگه است، از یک حیث داییه، از یک حیث عموست. چهار تا آدم نیستن، یک آدم است ولی به چهار حیثیت مختلف
دست.
یعنی از چهار دیدگاه. اون عنصر مجرد یک حقیقت است اما به چهار جهت چهار تا اسم پیدا میکنه، یعنی از چهار دیدگاه اسم مختلف پیدا
میکنه. ساعتا دو دقیقه فرصت داریم.
خب.
تا قبل از
جهتی که اون عنصر مجرد موجب حیات و زندگی است، اسمش رو میزنن روح. از اون جهتی که اون عنصر مجرد موجب فعالیت میشود، انسان رو دچار فعالیت ها میکند، فعل و انفعال رو ایجاد میکنه، اسمش رو میذارن نفس. از اون جهت که اون عنصر مجرد منشأ تعقل و تفکر می شود، اسمشو بذارن عقل. از اون جهت که اون عنصر مجرد منشأ ارتباط با خداوند می شود، اسمش رو میذارن قلب. پس قلب و عقل و نفس و روح چهار اسم است برای عنصر مجرد که جنبه ملکوتی دارد. نفخت و فیه من روی، این متصل به من خداست، فلز انتصاب به من خدا دارد روح، بنابراین عضو شریف انسان و حقیقت شریف انسان همون روحه. این تا اینجا تا حالا برسیم، بعد بقیهش رو
بیان. با امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات استاد ارزشمندم آقای علوی تهرانی. انشاءالله بعد از وقت شرعی ظهر به افق تهران و انشاءالله اقامه نماز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود و ادامه بحث رو خواهیم داشت. اگر هم برسیم انشاءالله در خصوص لیلة الرقایب هم یکی دو نکته رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که انشاءالله ما رو همراه بفرمایید با دعاهای قشنگ و ناب خودتون. التماس دعا. عبادت های همه شما عزیزان و سروران به درگاه خداوند متعال. امروز خیلی های سنت قشنگی دارند، هم به زیارت اهل قبور میرن، قبور مطهر شهدا با اموات میرن و هم خیراتی نثار امواتشون میکنن. انشاءالله خدا از همتون قبول بکنه. ما رو هم همچنان همراهی بفهمید تا لحظات پایانی برنامه. در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم در خصوص ادامه بحث پژوهشمون در ارتباط با وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام که به آیات قرآن کریم و روایات اشاره داشتیم. به آیه 25 سوره حدید رسیدیم و تا تقریبا نیمه این آیه هم پیش رفتیم، اما نکته خیلی خیلی دقیقی رو آقا تو بخش قبلی بیان فرمودن که من خواهش میکنم یه بخشی از اون رو ورود بفرمایید، ان شاءالله ادامه‌اش رو داشته باشیم. ممنون میشم.
بله، عرض کنم حضورتون که ما داشتیم قسط رو توضیح میدادیم. گفتیم انسان دارای حقیقتی است دو جوهره، جوهر مادی که جسمش، جوهر معنوی که در واقع به حسیات چهارگانه چهار تا اسم پیدا میکنه. از جهتی که منشأ حیات در بشر و زنده بودن بشر اسمش رو روح میذارن، منشأ فعل و انفعال میشه اسمش رو میذارن نفس، ادراک و علم و در واقع عرض و تعقل میشه اسمش رو میذارن عقل، و منشأ ارتباط با خدا میشه اسمش رو میذارن قلب. درست شد؟ از بین این حیثیات چارگانه من با حالت نفسش کار دارم، یعنی تمام افعال انسان چه فعلی باشه چه انفعالی باشه به واسطه نفسه. نفس رو هم که بیان میکنیم، خود نفس تمام فعل و انفعالاتش در قدر به واسطه سه قوه است: یک قوه شهویه، دو قوه غضبیه، سه قوه در واقع ناطقه. مراد از قوه شهویه اون مواد جنسی و این حرفا نیست. شهوت در حکمت عملی یعنی منافع. قوه شهویه یعنی قوه ای که منافع انسان رو چیکار میکنه؟ جلب میکنه. نفس ما به واسطه قوه شهویه دنبال منافع زندگیش میره، مثل خوردن، مثل خوابیدن، مثل از بزرگتو که آشامیدن، مثل تهیه مسکن، مثل معاملات، همه این منافعی که حاصل میشه واسطه قوه شهویه است. یه قوه دیگه دارد نفس برای اداره زندگی بشر به نام قوه غضبیه، جلب در واقع دفع مضرات، همه ضررها واسطه او. اینکه شما از حیوانات موذی فرار میکنید، که شما از بزرگتون که دفاع از ناموس میکنید، دفاع از مملکت میکنید، دفاع از دین میکنید، اینا همش واسطه قوه غضبیه است، در واقع دفع مضرات. و علم و پویندگی و همه اینها واسطه قوه چیه؟ متفکر است. اینکه انسان در واقع حقایق عالم رو میشناسه، اینکه انسان به واسطه عرض بزرگتون که قوه متفکر میتواند علوم رو در واقع تشکیل بده، موضوعات و علوم، برهان، استدلال، دلیل، همش به واسطه قوه چه متفکر است. پس انسان به واسطه نفسش بدن رو برای انجام فعل و انفعالات مهیا میکنه و آماده میکنه. تمام این افعال و در واقع انفعالات مترتب بر سه قوه شهویه، غضبیه و متفکر است. هر کدوم از این سه قوه سه مرتبه دارن: یک مرتبه تفرید، یک مرتبه اعتدال، یک مرتبه افراط. قوه متفکر انسان حد تفریطیش بله بلاحته، حد افراطیش چیه؟ جربوزه سفسط است. من دیگه تعریف اینا رو نمی کنم چون سنگین میشه، ولی اون میشه افراط، این میشه تفریط، وسطش میشه حکمت، حد اعتدال،
اعتدال میشه حکمت.
قوه شهویه تفریطش میشه خمودگی، یعنی انسان هیچ تمایلی برای جلب منفعت نداره، درست. افراطش میشود شره، زیاد روی در این قوه. وسطش که اعتدال باشه میشه چی؟ عفت. قوه غضبیه پایینش، یعنی حد تفریطش، میشه جبن، اصلا هیچ اقدامی نمی کند برای دفع مضرات. و یا حد افراطش میشه تهور، که در واقع انتخابهایی رو میکنه که عاقلانه نیست. حد وسطش میشه شجاعت. پس با سه قوه داریم، این سه قوه نقطه افراط و تفریط دارن، ولی نقطه اعتدالش چیه؟ نقطه اعتدال در قوه متفکر حکمت، در قوه شهویه عفت، در قوه غضبیه در واقع میشه شجاعت. اگر انسان این سه نقطه اعتدال رو پیدا کرد و به دست آورد، صاحب ملکه عدالت می شود. لیقوم الناس بالقسط، مردم به واسطه ارسال رسول، انزال کتب و تبعیت از انبیا سلام الله علیهم اجمعین باید به این حد اعتدال برسن، یعنی به قوه ملکه عدالت خودشون رو بکشن. عدالت یعنی به اعتدال کشاندن قوای سگانه نفس. سوال: آیا مقطعی را میشناسید که این اتفاق افتاده باشد یا نه؟ اگر بگید که اتفاق نمیفته، یعنی اینکه انبیا در رسیدن به هدفشون در واقع چی هستن؟ ناکام هستن، یه حرفی زدن، یه حرف ایدئالی زدن رو هیچ وقت نمی... ولی خدا حکیم است و هرگز چنین کاری نمیکنه. ولی به شهادت تاریخ و به انصاف و وجدان این معنا تا حالا محقق نشده که همه انسان ها دارای ملکه چی باشن؟ عدالت باشن. ولی یه مقطعی خواهد رسید که هدف همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین استیفا می شود و اون دوران ظهور امام عصر علیه السلام است، دوران تمامیت عقل است. امام باقر علیه السلام می فرماید: اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد، دست مبارکش و حضرت حق در زمان ظهور امام عصر بر سر مردمان قرار می دهد، فجمع بها عقولهم، عقلشون تام می شود. این از خصائص دوران ظهور علیه السلام، امام عصر علیه السلام هست. و اگر بگید این آیه تا کنون تحقق پیدا کرده است که مسلم دروغ است، حتی در زمان امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، در دوران امیر علیه السلام حکومت عدل به پا بود، حاکم عادل است، حاکم مواضع عدالت را می شناسد، می داند که عدالت این شخص با عدالت این شخص با عدالت این شخص متفاوت، همه را می شناسد. یه مشکل وجود داره و اون که مردم پذیرای عدالت نیستند. اما در دوره امام عصر علیه السلام مردم پذیرای عدالت هستند، چون لیقوم الناس بالقسط، خودشون رسوندن به این نکته اعتدال. لذا وقتی به امام صادق علیه السلام میگن شما چرا قیام نمی کنید، عده و عده رو مطرح نمی کنه، عدم آمادگی جامعه رو مطرح میکنه. جامعه آماده عدالت من نیست، کما اینکه جامعه آمادگی عدالت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نداشت. و اون عالم مسیحی در باب حضرت امیر بیانش این بود: قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته، شدید العداله، اما جامعه پذیرا نبود. جامعه کی پذیرا میشد؟ یقوم الناس بالقسط، صاحب ملکه عدالت بشد. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که تمامیت عقل باشد. لازمه شد که ما در آیه بررسی بکنیم، بالا پایین بکنیم، ببین چی بخواد اتفاق بیفته. پس از دیدگاه آیات همین سه آیه کفایت میکنن بر جلسات بعد، اگر حیاتی بود و خدا توفیق داد، از مرعا و منظر روایات و علم کلام بحث و خواهیم
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از استاد عزیز و با فضیلت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج علوی تهرانی. انشاءالله این بحث در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا به امید حضرت حق بتونیم قدمی برداریم در راه وجود ناظرین حضرت صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین له الفدا، و انشاءالله بتونیم جز منتظران خوب آقامون باشیم. از شما خیلی متشکرم. التماس دعا هم داریم از محضرتون در این روز خاص و ویژه و در این شب بسیار پربرکتی که پیش روی همه ما هست، و آرزو میکنم که همیشه در صحت و سلامت باشی. به اتفاق همه همکارانم از محضرتون خداحافظی میکنیم. التماس دعا یا علی مدد و خدا نگهدار. شهدا رو یاد میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.